أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد.
اللهم صل على
وأهل بيته الأتيمين الأنجمين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبرع ومن أعدائهم نتبرع إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار را گرامی می‌دارم. حضور اساتید و زلا دانشجویان و دانشپژوهان و محققان حوزوی و دانشگاهی و عزیزان بسیجی و سپاهی و مدیران محترم نظام را عرض می نهیم. امیدواریم خدای سبحان به همه شما و به عموم علاقمندان قرآن و اسرت معرفت تام و محبت کامل خود و اولیای خود را عطا کند. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش اخلاق و شرح کوتاهی از نهج البلاغه امیر المؤمنان سلام الله علیه خلاصه می شود. در بحث اخلاق به این نتیجه رسیدیم که این قوانین اعتباری یعنی بایدها و نبایدها این هم مسبوق به حقایق تکوینی است، هم ملحوق به حقایق تکوینی. انسان که یک موجود حقیقی تکوینی است، او را نمی شود با امور اعتباری کامل کرد. کمال یک موجود حقیقی به موجود حقیقی است و کسی از اون کمال با خبر است که او را آفریده باشد به نام خدای سبحان. برای اینکه ما به کمالمون آشنا بشویم سه تا راه دارد که این راه ها در طول همان در عرض هم نیستند. یکی راه های فکری است که با موعظه، با تدریس، با تبیین مسائل باید و نباید انسان به خیلی از چیزها میرسد و سعی میکند زمینه عمل را فراهم بکند، که این درس و بحث ها از او به عنوان تعلیم کتاب و حکمت یاد میشود. مرحله بعدی عمل به این هاست که از این مرحله به تزکیه یاد میشود. اگر قرآن کریم تزکیه را مقدم بر تعلیم می دارد در قالب موارد، و اگر در برخی از موارد تعلیم را قبل از تزکیه ذکر می کند، برای دو نکته است. اونجا که تزکیه را قبل از تعلیم ذکر می کند، برای اینکه تزکیه مقدم بر تعلیم است، یعنی بالاتر از تعلیم است، هدف تعلیم است. اونجا که تعلیم را قبل از تزکیه ذکر می‌کنند، چون مقدمه تزکیه است نه مقدمه بر تزکیه، ترتیب لفظی برای آن است که مقدمه باید قبل از ذل مقدمه ذکر بشود، وگرنه هرگز تعلیم برتر و مقدم و والاتر از تزکیه نیست، چون این مقدم است. تمام این بحث ها برای این است که انسان عمل بکند. انشاءالله اگر به عمل دسترسی پیدا کردیم، هم از عذاب الهی نجات پیدا میکنیم، هم به بهشت الهی میرسیم، هم نظام نظام عدل و داد خواهد بود، هم جامعه راحت است و ماننده. اما بخش سوم که اساس کار است این است که همونطوری که تعلیم مقدمه تزکیه است نه مقدمه بر عام، تزکیه مقدمه شهوده است. انسان وارسته می شود، عاقل و عادل می شود، با تقوا می شود که چیزی رو ببیند. اگر نبیند همچنان کور هست، مثل یک کوری که سالم هست، کوری که غذا می خورد اما جایی رو نمی بیند. ما برای این خلق نشدیم که درس و بحث حوزوی به دانشگاهی داشته باشیم، بایدها و نبایدها رو یاد بگیریم، چون اینها مقدمه است. ما برای مقدمه خلق نشدیم، مثل این که ما برای وضو خلق نشدیم، ما برای نماز خلق شدیم که ستون دین ماست. پس درس و بحث حوزه و دانشگاه برای آن است که ما بدانیم چه خوب است چه بد است. از این علم که مقدمه است و به عنوان تعلیم کتاب و حکمت یاد می شود، وادی مرحله عمل بشویم، به انسان وارسته باشیم. یعنی نه بیراهه برویم، نه راه کسی رو ببندیم، با تقوا باشیم، امین باشیم، پاک باشیم. این حد میانی است. مثل آن است که یک انسان کور یک انسان شریفی است، یعنی در این حال که کار خوب انجام می دهد، گناه نمی کند، معصیت نمی کند، کور است. ما نمی خواهیم کور زندگی کنیم و کور بمیریم. ما می خواهیم بعد از این که این کار انجام دادیم، یعنی در حوزه و دانشگاه یاد گرفتیم چی بد است چی خوب است، بعد در فضای منزل و جامعه و کل نظام انسان وارسته بودیم، خدمت کردیم به نظام، به جامعه و انسان عالم عادل شدیم، این حد میانی برای ما خوب نیست. ما اسرار عالم را باید ببینیم که از او به عنوان عرفان یاد میکنم. اول که انه است، بعد مقام انه. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که اوصاف متقیان رو ذکر میکند، میفرماد که مردان متقی این نیستن که آدم خوبی هستند، چون آدم خوب بودن مقدمه است. اینها گویا به مرحله رسیدن که بهشت رو میبینن، صدای زوزه سگان جهنم را میشنوند. سگان جهنم همین طاغیان و ظالمان و مستکبران و مستعبرانند. اینا زوزه دارند در جهنم، مردان الهی صدای زوزه اینها را میشنوند. هم والجنه که من قدر آها و هم فیها منعمون، هم والنار که من قدر آها و هم فیها معذبون. و همین وصفی که وجود مبارک حضرت در نهج البلاغه برای مردان الهی ذکر میکند، مرحوم کلیلی رضوان الله تعالی علیه در جلد دوم اصول کافی برای حارثه ابن مارث ذکر کرد که در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد که انی انظر الی عرش الرحمن، من گویا عرش خدا را میبینم. این تازه مقام کعنه است. وقتی از وجود مبارک رسول خدا سوال کردن که مقام احسان چه منزلتی است، احسان این که علم حصولی و ادراک ذهنی است. بعد در دو بخش عمل میکند. احسان یعنی کار خیر کردن، احسنه یعنی فعل فعلا حسنا. کسی نماز خوند، کسی روزه گرفت، کسی عبادت کرد، یعنی احسنه یعنی فعل فعلا حسن. بخش دیگر احسان که متعدی است این است که احسنه یعنی فعل بالغیر فعلا حسنا، اعطا غیرا جاد بالقیاس الالغیر، یعنی جود کرد، احسان کرد، مشکل دیگری را حل کرد. چه احسان به معنای کمک به غیر، چه احسان به معنای فعل حسن، همه اینا فضائل میانی است. ولی حضرت فرمود الاحسانو ان تعبد الله کانک تراه. احسان آن است که وقتی به نماز ایستاده ای میگوی ایاک نعبدو، گویا مخاطب خود را میبینی. این رو میگن مقام کانه. اگر یه وقتی بالاتر آمد نظیر علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه شد، دیگه مقام کانه نیست، مقام انه است. میگوید ما کنت و اعبد ربن لم تره یا لو کشف القتال مزدت تو یقینه و مانندون. مراحل نهایی این است که انسان گویا خدا را میبیند، گویا بهش را میبیند، گویا جهنم را میبیند، و از او برتر آن است که جهنم را میبیند و بهش را میبیند. چنین انسانی دیگر ممکن نیست بیراهه برود. ما برای اون مقام خلق شدیم. در دعاها هم ما را به اون مقام دعوت کردن. شما میرید در دعای بعض از روزهای ماه شبزان به خدا عرض بکنیم اللهم ارقنی حلاوت ذکرک، خدایا شیرینی نام و یادت را به کام ما بچشان. شیرینی مطلبی نیست که انسان با درس حوزه و دانشگاه او رو ادراک بکنه. الان کسی که عسل را نچشید، شما هر چه بخواهید معنای عسل، مزه عسل رو بفهمانید مقدورتون نیست، برای اینکه یه سلسله الفاظ و یه سلسله مفاهیم را کنار هم ذکر میکنیم. او میفهمد که یک زنبوری هست و کندوی هست و گلی هست و مکیدنی هست و تبدیل کردن به یک مایه شیری نیست، اما مزه عسل چیه؟ او با درس و بحث حل نمیشه. حتی کسی که کندو میسازه، زنبور میپروراند، عسل تولید میکنه، تا خودش عسل نچشه درک نمیکنه که مزه عسل چیه. نام خدا و یاد خدا مثل چشیدن این عسل است. تو دعاهای ماه رمضان به خدا عرض بکنیم خدایا اون مزه یاد خودت را به ما بچشان. این دیگه تو حوزه و دانشگاه و تو کتاب و درس و بحث و سخنرانی نیست، این نتیجه اخلاق است. پس همونطوری که تعلیم کتاب و حکمت مقدمه است نه مقدم، تزکیه مقدمه بر تعلیم کتاب و حکمت است. انسان درس میخواند که وارسته بشود، از این به بعد وارسته می شود که بینا گردد، که ببیند. این که دارد قلب او بینا می شود، چشم او باز می شود، همین است. اون بزرگواری که می گوید اثبات این که قیامتی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، این هنر نیست. این یه درس و بحثی است که انسان تو حوزه و دانشگاه میتونه بخونه و یاد بگیره و باور کنه و بشه انسان متدین. خود هنر دان دیدن آتش عیان، نی گپ دل علی نار دخان. تا انسان حکیمانه، متکلمانه، مفسرانه حرف میزند که خدایی هست و قیامتی هست و بهشت و جهنمی هست و محکمه الهی هست و خدای عادل داوری را به عهده دارد، این به تعبیر این بزرگوار گپه، یعنی حرفه. اما اگر به جای رسید که همکنون که اینجا نشسته است بهشت را ببیند، جهنم را ببیند، این هنر تزکیه و اخلاق است. خود هنر دان دیدن آتش عیان. یعنی اگر به این آیه رسیدی که کلا لو تعلمون علم الیقینه لترون الجحیم، این آیه در شما صادق بود که اگر علم الیقین حوزه و دانشگاه نصیبتون شد، همکنون که در دنیا هستید جهنم را میبینی. این هنره. اما اگر ثابت کردید خدایی هست و قیامتی هست و بهشتی هست و جهنمی هست، شدید فیلسوف، شدید متکلم یا عارف به عرفان نظری، اما اونی که هدف اساسی است اون را نیافتید. خود هنر دان دیدن آتش عیان، نی گپ دل على نار دخان. اگر یک کسی آتش را نمی‌بینه، دود می‌بینه، از دود به آتش پی می‌بره، این داره گپ می‌زنه، حرف می‌زنه. اما یک کسی خود آتش رو ببینه، این هنره. اخلاق هدف تربیت انبیا نیست، آدم خوب شدن حد میانی است، آدم بصیر و بینا شدن، شنوا شدن که انسان خروش جهنم را بشنود، یا صدای داوود سلام الله علیه که خواننده بهشتی ها صداش بشنود، این هنره. در بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه هست که فرمود وجود مبارک داوود سلام الله علیه غار او اهل جنه، اونا مجلسی دارن، محفلی دارن، افتتاحیه دارن، قرائت قرآن در اونجا مطرح هست، همه هم عربی حرف میزنن. در بهش هیچ کس به غیر عربی سخن نمیگوید، زیرا در بهش قرآن حاکم است. وقتی قرآن حاکم شد، حکومت قرآن هم به حکومت علی حکیم وابسته است، هم به حکومت عربی مبین. این که در آغاز سوره مبارک زخرف فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلهم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یعنی قرآن یه طرفش علی حکیم است که دست خداست، یه طرفش عربی مبین است که دست شماست. این حبل آویخته را خدا آویخت تا ما از عربی مبین به علی حکیم برسیم. در بهشت قرآن حکومت می کند، یعنی علی حکیم حکومت می کند. هیچ کس نیست که در بهشت باشد و به غیر عربی سخن بگوید، چون که هیچ کسی مسلمان نمی میرد مگر اینکه کاملا عربی می فهمد. شما بیدید این تلقین میت که چیز لغوی نیست، تلقین میت برای عبرت دیگران نیست، عبرت دیگران یکی از آثار و برکات تلقین میت است. لذا چه کسی کنار میت باشد چه نباشد، مستحب است انسان تلقین بکند، اما نه با عبری و سریانی و فارسی، با عربی. با عربی یعنی عربی، او کاملا می فهمد اگر مسلمان بمیرد. اگر معاذ الله با اسلام نمود، فارسی هم بگویید نمی فهمد، به زبان خودش هم حرف بزنید نمی فهمد. انسانی که مسلمان می میرد، بعد از جریان مرگ تمام احکامش برابر حکومت قرآن کریم است. عربی خوب حرف می زند، برون که در زمان حیاتش اصلا نمی توانست قرآن بخواند، اما چون به قرآن معتقد بود، چون به قرآن عمل کرد، قرآن در همه هویت او سرجام دارد، به خوبی می فهمه. لسان اهل جنت هم عربی مبین است و وجود مبارک داوود سلام الله علیه هم خواننده بهشتی هاست. او قرآن میخواند اونطور که در نهج البلاغه آمد. وجود مبارک هست امیر از داوود سلام الله علیه ما تعبیر کرد او خطیب اهل جنه است، قاری اهل جنه است. قرآن رو میدن او بخواند، همکنون هم دارد میخواند. اگر کسی به مراحل برتر تزکیه راه یافت، همکنون اون صدای ملکوتی را می شنود که انشاءالله امیدواریم همه شما به عموم علاقمندان قرآن عزت به این مقام بار یابید و ما هم محروم نباشیم. اما بخش دیگری که مربوط به شرح نامه وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه هست، ما از در سیر بحثی رسیدیم به نامی که وجود مبارک هست امیر برای فرزندش و مرحوم فرمودن. اینها مسائل اخلاقی است که اینها جامعه را هم اداره میکنند. البته ما اگر نرسیدیم به اون مراحل برتر، ولی این مقدار رو باید سعی کنیم که مدینه فاضله داشته باشیم، یعنی نه بیراه برویم، نه راه کسی رو بندیم، نه خلاف بگوییم، نه خلاف بکنیم. جامعه را خلاف آسیب میرساند و میرنجاند و ما باید بدونیم با انوار مسلمین چیکار بکنیم، با بیت المال چیکار بکنیم، چگونه بیکاری رو برطرف کنیم، چگونه ازدواج حل کنیم، چگونه مسکن حل کنیم. وجود بارک هستمی این حرفا رو در زمان حکومتشون بیان فرمودن، فرمودن به این که در رفاقت ها، در دوستی ها، در زندگی، چه در داخل منزل، چه در محله و چه در اصل نظام، شما بخوای با قانون زندگی کنی مشکل جدی پیدا بکنی. کشور را قانون اداره نمی کند، داخل منزل را، داخل حوزه را، داخل دانشگاه را قانون اداره نمی کند، اخلاق اداره می کند. قانون در حد عدل است. در حد عدل معناش این است که اگر کسی نسبت به شما بد کرد، شما حق انتقام دارید و دائما باید با یکدیگر در نبرد باشید. این جزاء و سیئت مثلها، این قانون است، این عدل است. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. یک کسی بوغی زده تو ماشین، شما را آزرده کرده یا سبقت گرفته، حق شما را گرفته، خب شما هم می توانید حقتون رو بگیرید. این میشه قانون، این میشه عدل. اما جامعه را با دعوا نمیشه اداره کرد. فرمود اگر کسی خواست انتقام بگیره، برابر جزاء و سیئت سیئت مثلها عادلانه عمل میکند، کار بدی نیست. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، کار بدی نیست. فعاقبوا عقوبت بخش پایانی زور نحل است، کار بدی نیست. این سعایه ناظر به آن است که اگر کسی نسبت به شما بد کرد، چه در داخل خانه، چه در محیط کار، چه در کل نظام، شما هم می توانید عادلانه انتقام بگیرید، ولی این جامعه را تأمین نمی کند. اون چرا که جامعه را تأمین می کند اخلاق است که مکمل قانون است، متمم قانون است. فرمود قانون جزاء و سیئت سیئت مثلها، اخلاق و یدرعون بالحسنت سیئه است. اخلاق این است که انسان با نیکی جلوی بدی را بگیره، بدی را از بین ببره، نه بد را. اخلاق این نیست که کسی به ما در رقابت ها یه چیزی گفت ما هم جبران بکنیم، رقیب را از پا در بیاریم. اخلاق آن است که رقابت را از پا در بیاریم، نه رقیب را. اختلاف را از پا در بیاریم، نه مخالف یا مختلف را. فرمود ادفع بالتی هی احسن از سیئته، نه از سیئه، نه که بدو از بین ببر، بدی رو از بین ببر. جامعه با این اسلام شده. پس ما یه قانون داریم که جزاء و سیئت سیئت مثل هاست و اون دوتا آیه دیگه و آیات دیگه، و یک اخلاق داریم که در داخله منزل، در محیط کار و در کل کشور، اگر کسی نسبت به ما بد کرد، ما در جواب بدی او خوبی بکنیم. او بالاخره انسان است دیگر، و برمیگردد جبران میکند، این جامعه میشه معطر. تو بیانات نور هست امیر از این فرماشات زیاد است. فرمود به این که اگر کسی این کار را کرد، احمل نفسک من اخی که اندس هرمهی علسره، اگر برادرت عزیز رنجید، حالا چه فامیل سببی، چه فامیل نسبی، چه همکار، او سعی کرد قطع کند رابطه را، شما بکوشید وصل کنید پیوند را. او در قطع پیوند از شما که در وصل پیوند می کوشید قوی تر نباشد، بلکه شما قوی تر باشید. و اند سدودهی علی اللطف، اگر او سد کرد راه شما را بست، شما به او راه بدید. خب اگر این باشد سرعت و سبقت موتوری ها اتومبیلی ها همه اینها به خوبی حل میشه، ما مشکل ترافیک نخواهیم داشت، تصادف نخواهیم داشت. والمقاربه و عند جمودهی علی البذل، اگر او بخل ورزید، چیزی داشت به شما نداد، محل حاجتتون بود نداد، شما در برابر او بخل نورزید، بلکه جود کنید که او برگردد جود بیشتری را اعمال کند. و عند تباعدهی علی الذنوب و عند شدتهی علی اللین و عند جرمهی علی العذر، اگر او تندی کرد، اگر مجرم بود، اگر قطع رابطه کرد، اگر راهتون را بست، اگر کژراه رفت نسبت به شما، شما مقابل او لطف و احسان و صفا و وفا نشون بدید تا او برگرده. با اخلاق مدینه فاضله پیدا می شود، نه با قانون. قانون اون حد اقل است، اون کف زندگی است، کف امنیت است. با کف امنیت نمیشه اون امنیت برین رو به دست آورد. با سقف امنیت میشود اون مرحله بالا بار یافت. فرمود به قدر این نسبت او احسان بکن که گویا او بر تو سمتی دارد، لکن دو نکته را فراموش نکن. بدان نسبت به کی، بدان کی. این کی و کی را باید تشخیص بدی. گاهی است که یه وقتی اگر شما احسان بکنید او پرروز پرروتر می شود یا جریس جریتر می شود، این رو با تشخیص بدی. گاهی در یه زمانی است که اثر سوء دارد، این کی و کی را کاملا فرمود دقت بکن. و این یا که انتزع ذالک فی غیر موضعه او ان تفعله به غیر اهله. شما بالاخره آزادی، حریت و آزادی و آزادگی شما باید محفوظ باشد. اگر این دو اصل را رعایت نکنی که نسبت به کی گذشت کنی و کی گذشت کنی، اون وقت او چیره می شود، تربیت بدی پیدا میکند. خب لا تتخذن عدو و صدیق که صدیقا، اگر کسی دوست توست و این دوست تو دشمنی دارد، با دشمن دوستت دوست مباش، که یه عداوتی است نسبت به دوست خودت. چه کار داری که حالا با دشمن دوست خودت پیمان دوستی ببندی؟ فتعادی صدیقک و محض اخاکن نصیحه حسنتن کانت او قبیحه. اگر برادر ایمانی داریم، در نصیحت و اخلاص عمل و تذکر سودمند دریغ نکن، چه خوشش بیاید چه خوشش نیاید، ولی طرزی ادا بکن که او بفهمد و باور داشته باشد که شما ناصح مخلصید. و تجرع القیز فانی لم ار جرأتا اهلا منها عاقبتا ولا الز مقبتا. اگر در منزل یا محیط کار با اعضای منزل یا با همکاران عصبانی شدی، فوراً چند لحظه این خشم را که بسیار تلخ است فرو بردنش فرو ببر. میگن در این رمسراها اگر کسی رفت سگ رمسرا دارد حمله میکند، انسان وقتی بشیند این سگ دیگه کاری با آدم ندارد، معلوم میشه که این شخص برای حمله نیامده. میگن شایسته است انسان که عصبانی شد، برای اینکه این سگ نفس او رو گاز نگیرد، اگه ایستاده است بنشیند و اگر در کنار اون شخص است یه مقدار فاصله بگیرد تا این نفس اماره به سوء او رو گاز نگیرد. اگر فرمود این کار را کردید، به حسب ظاهر این تلخ است که انسان یک ناملائمی را بشنود و تحمل کند، ولی بعد اونقدر شربت شیرین است که من چیزی از این شربت شیرین تر ندیدم. و لن لمن قال زک فانه یوشک ان یلین لک، اگر کسی نسبت به شما درشتی کرد، شما نرمی نشون بدید برای اینکه او بالاخره انسان است، دارای عواطف است، به فوراً برمیگردد و جبران میکند. و خوز علا عدو که بالفاز فانه اهل الظفرین، اگر دشمنی داری مگر نمیخوای بر دشمن بر رقیب پیروز بشی؟ این دو تا راه داره، یکی راهی که او رفته است شما بخوای انتقام بگیری، بعیده که پیروز بشی. بر فرض پیروز شدی، برابر عدل پیروز شدی و شیرین نیست، اما اگر احسان کردی این اهل از ظفرین است. پیروزی دو قسم است، یک پیروزی بر مدار عدل، یک پیروزی بر محور احسان. پیروزی بر مدار عدل قانون است، شیرین نیست، اما پیروزی بر محور احسان اخلاق است و شیرین، انسان را در درون خود شیرین کام میکند. و این اردت قطیعت اخی که فستبغ له من نفسه که بقیتن یرجو الیها ان بدا له ذلک یوما ما. بالاخره شما در جامعه چه با فامیل چه با غیر فامیل یه وقتی یه قهری بکنید، عصبانی میشید، جدا میشوید، ولی کلن این پیوند رو قطع نکنید، یه رگه ارتباطی داشته باشید که شاید وقت برگردید. همه راه‌های پل‌های پشت سرتون رو خراب نکنید، چه در بین فامیل، چه در محل کار، چه در جامعه. و من ظن به که خیرن فصدق ظنه. اگر کسی نسبت به شما گمان خیر دارد، شما هم برابر اون گمان خیر رو عمل کنید. اگر گمان دارد که شما بخشنده‌اید، بی بخشش نباشید. اگر گمان دارد که اهل عدل و تقوایید، بی عدل و تقوا نباشید. اگر گمان دارد که اهل حلم و صبر و بردباری هستید، بی حلم نباشید. عربی رو از اون جهت مبین میگن که با بعضی از واژه‌ها و کلمات مطالب فراوانی را ادا میکنند. فارسی در عین حال که قوی و غنی و شیرین و زیباست، هرگز به قدرت عربی نیست. مثلا حلم، این حلم یک کلمه بسیط است. ما در فارسی کلمه ای نداریم که بتواند به تنهایی معادل حلم باشد و این حلم را ترجمه کند. ناچاریم بگیم حلیم کسی است که بردبار است. حلم بردباری است. خب این بردبار که یک کلمه بسیط نیست، مرکب است، یعنی این بار را دارد میبرد. این بار سنگین را اگر کسی ببرد بهش میگن حلیم. یه لفظی داشته باشیم که به تنهایی حلم را ترجمه بکند نیست. مخصوصا بعضی از واژه‌های بلند قامت را مثل کرامت، ما کرامت را یه جوری معنا میکنیم، یا عظمت در میاد، یا کبر در میاد، کبیر در میاد. ما کریم را ترجمه الان بکنیم که یا کبیر در بیاد یا عظیم در بیاد، میگیم بزرگ بزرگوار، از این حرفا. اینا هیچ کدوم معنی کرامت نیست، کرامت چیز دیگه است. خب این عربی مبین رو انسان تا نچشد درک نمیکنه قرآن رو، مثل کسی تا مزه عسل را نچشد، حلاوت من بطونها در بهشت عسل شیرین است، درک نمیکند. اینجا از همین قبیل است. فرمود یه مقدار رابطه را برقرار بکن. ولا تزی ان حق اخی که اتکالا علی ما بینک و بینه. شما اگر با کسی دوستی، این دوستی باعث نشود که حق او را رعایت نکنید، دوستی باعث بشود که حق او را کاملا باید ملاحظه کنید. فانه لیس لک باخ من ازعت حقه ولا یکن اهلک اشق الخلق بک. مبادا ترزی وارد خانه بشه که بچه ها ازت بترسن. بچه ها به شما احترام بکنن، نه حراسناک باشن. ما احترام میکنیم یعنی چی؟ شاگرد به استاد احترام میکنن یعنی چی؟ یعنی حریم میگیرن، یعنی مقدار فاصله میگیرن. اونجوری که اون نشسته است نمینشیند، اونجوری که او قرار دارد قرار نمیگیرد. اگر حریم نگرفته احترام نکرده. انسان طرزی باید در منزل زندگی کند که همه نسبت به او حریم بگیرن. حریم گرفتن یا للخوف است یا للکرامه است. ما که رفتیم حرم مشرف شدیم، حریم میگیریم. یه ترسی در ما پیدا می شود، اما این ترس لذیذ است، ترس معقول است. یه وقت انسان تو تاریکی تو بیابان هراسناک است، او یه ترس نفسی است که انسان از مار و عقرب و حیوان می ترسد. اما وقتی وارد بارگاه ملکوتی است، امیر شد، حریم می گیرد، یک حراسی در او پیدا می شود. این حراس معقول است. وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه سایر ائمه هم دور بودند، هنگام قدقامت سلا گفتن، نیت بستن، ترتعد و فرائس و این دو پهلو می لرزید که من به بارگاه خدا میخوام، با او میخوام حرف بزنم. این باور کرده ایا که نعبد رو با کی دارد میگد و کی حرف او رو میشنود. چهرش زرد میشد، میگفتن چه خبره؟ فرمون میخوام برم امانتم رو ادا کنم پیش خدا بروم. مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحید بارها شهدید که از معصوم سلام الله علیه نقل میکند که از حضرت سال کرده که قد قامت صلاح یعنی چی؟ فرمود هان وقت و زیاره. معنای این که نمازگزار در اقامه میگوید قد قامت صلاح یعنی الان وقت زیارت معبود فرا رسیده است. هان وقت و زیاره، این زیارت از زیارت الله شروع میشه، بعد به زیارت رسول و ائمه علیهم السلام ختم میشه. خب فرمود این چنین باش، ولا یرغبن فی من زهد فی، که کسی که نسبت به شما بیمیل است، شما نسبت به او اظهار علاقه نکنید. و برای چی اظهار علاقه میکنید؟ خودتون رو کوچک میکنید. ولا یکونن اخوک اقوا علی قطیعتک منک علی صلتک، اگر دیگری در قطع پیوند خیلی نیرومند است، شما در وصل پیوند از اون نیرومندتر باشید. ولا تکونن علی الاساءه اقوا منک علی الاحسان، شما هم میتونی بد بکنی هم میتونی خوب، ولی قدرتتون نسبت به احسان بیش از قدرتتون نسبت به اساءه باشد. ولا یکبرن علیک ظلم من ظلمک فانه یسعى فی مضرته و نفعک، اگر هم کسی ظلم کرد شما مقبول نیستی، برای اینکه به خودش ظلم کرده در نفع شما کوشید. خدایی که حامی مظلومان است بالاخره شما را حفظ میکند. اما معناش این نیست که شما زیر بار ستم برید. دو بحث بود که تو بحث‌های هفته قبل داشتیم، یکی اینکه بیگانه اگر سنگی زد، طبق بیانات نورنوری هست امیر و همه ائمه و نظام اسلامی، این است که رد الحجر حیث جا، بیگانه اگر سنگ استعمار زد، استثمار زد، استعباد زد، استعمار زد، این سنگ را برگردونی. رد الحجر حیث جا، این مال بیگانه. اما خودی و آشنا و دوستان و افراد جامعه اگر سنگی زدن، این سنگ دیگه به طرف او پرت نکن، جای دیگه پرت کن، با سنگ زنی مخالفت کن، نه با سنگ یا با سنگ زن. ولا یکبرن علیک ظلم من ظلمک فانه یسعى فی مضرته و نفعک ولیس جزاء من سرک ان تسوءه، اگر کسی نسبت به شما احسان کرد، مبادا اون احسانش فراموش بکنید. تا عمر دارید سعی کنید که او را نرنجانید. پایان این بخش است، بقیه انشاءالله در نوبت‌های دیگه. امیدواریم خدای سبحان هم به ما توفیقی عطا کند، مخصوصا از عزیزان حوزوی و دانشگاهی و بسیجی و سپاهی را که کتاب و حکمت را فرا بگیریم، و توفیقی عطا کند که اون را مقدمه تزکیه و اخلاق خوب قرار بدیم، و لطفی کند که اون اخلاق و تزکیه را مقدمه شهود قرار بدیم انشاءالله. پروردگار امر فرج ولیت را تصدیق فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، ملت و مملکت ما، همه را در سایه ولیت حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راهد، مراجع ما، زین زبی حقوق ما، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمتت با انبیا محشور بفرما. مشکلات مملکت، مخصوصا در بخش اقتصاد، مسکن، ازدواج جوانا و سایر نیازمندی ها را در سایه لطف ولیت برطرف بفرما. امنیت مناطق مسلمون نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، مصر، تونس، یمن، بحرین، این شیعیان به پاخواسته عربستان و بحرین را به حق قرآن عزت در سایه ولیت از امنیت کامل برخوردار بفرما. خطر مستکبران مخصوصا استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. مشکلات جوانها را به لطف ولیت به بهترین وجه حل بفرما. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده. برادران اهل سنت را مشمول ادعیه ولیت قرار بده. اتحاد و همبستگی و هماهنگی و هماوایی شیعه و سنی را روزافزون بفرما. کشورهای اسلامی همگی را مورد عنایت خاص ولیت قرار بده. پایان و امور همه ما را به خیر و سعادت قسم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.